سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنند که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثراتی سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل ما مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر رؤیا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد، امروز می‌خواهیم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او، نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه می‌خواهیم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت این که بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت این که ما وقتی از فردیت و خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداعاً با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. من تا یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسیه، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانیست که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم مثلا یعنی چی، من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستش رو نداره، چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونیش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم، یعنی دارم خودم رو شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهده‌گری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله،
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیط رو ترک کنم چون میفهمم عصبانیم، میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم، میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم استرابمو رفع کنم، رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوره طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره، چون اگر این اتفاق بیفته حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم، چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم. حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین منه چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله،
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیط رو ببینم میام جلوتر، ارتباطم با پیرامونم با آدم ها چگونه است؟ حالا خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند. یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه، این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستن، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط تو خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمیم درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه‌ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. این واقعا مصداق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلأ قرار میگیرم و کاملا احساس رها شدگی، نه رها شدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رها شدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این اصلا گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله.
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی ناسی صحبت کردیم، من فاز ارتباط رو در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده‌های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی‌مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه‌ای که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یه کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکساید که خوب همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همونطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدر و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره، به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از این که از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المانهای بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
شاید درستی فرمودین، این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اضطراب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره. رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنند، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله،
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاش رو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدونه که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنم فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن و زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله،
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیبایی نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهری وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط رو برقرار میکنه. چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه، این اتفاق میفته، در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله،
و با اونها وارد جامعه میشن. مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی‌سپر و بی‌حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است، یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیرانم داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منطقه ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده. یعنی چی؟ مبتنی به سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیز انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره. خب شما به من میگی علای مسکن رو بخور فعلا دردت آروم شه. من میگم بسیار خوب، اینو میخورم. اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب‌های در زندگی ما آدم‌ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایینتر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله
بله، الکل ابتداءً میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره. هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برمیگردم به عقب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین من رو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلیم خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بحشاش خوب و سرحالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت یا رفتار اجتماعی رو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه مطالعاتی که داریم در تمام انسانهایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درست برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره، لذا برای تامین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تامینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همینطور بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
سیرم بزیم خیدم از سفرالی هستیم
نز بنده روندم خوشحالمون بیای شهر ما
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هستم
ایران گشت
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب رادیو دری و برنامه ایران گشت آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید قدم زدن بر پهنه دریا برای بیشتر ما یک رویای شیرین و احتمالاً دست نیافتنی است. اما شاید باورش سخت باشه اگه بگوییم که این آرزو در جزیره ایرانی ناز در خلیج فارس یک واقعیت کاملاً دست یافتنی است. با هم در برنامه امروز به جزیره ناز میریم و پس از آن توقف کوتاه هم در جزیره سیری خواهیم داشت. همراه ما باشید. جزایر ایرانی ناز متشکل از دو جزیره کوچک هستند که در نزدیکی سواحل شرقی قشم قرار گرفته و از ساحل در حدود 1 کیلومتر فاصله دارند. وسعت جزایر ناز تقریباً 3 هکتار است. این جزایر فاقد ساحل شنی است و دیواره های صخره‌ای به ارتفاع 5 تا 10 متر اطراف آن را فرا گرفته است. روی جزایر ناز کاملا مسطح است و در زمان جزر با پسروی کامل آب دریا برای مدت کوتاهی باریکه‌ای از خشکی این جزایر را به ساحل قشم وصل می‌کند. در این زمان این باریکه تنها معبری است که می‌توان پیاده یا با خودرو تا فاصله 1 کیلومتری داخل آب‌های خلیج فارس را پیمود و وارد جزایر ناز شد. هرچند زمانی اتفاق کوتاه است اما در همین مدت می توان از بلندای آن تنگه هرمز، جزیره لارک و همه زیبایی های عالم خلقت را در دل پهنه آبی خلیج فارس مشاهده کرد. و جزایر ناز جزایر دو کرده می گویند. یعنی جایی که نیمی از روز در آب قرار دارد و نیمی از روز به خشکی متصل است. تا حدود 50 سال پیش این جزیره مسکونی بود و انبار ماهیگیران در آنجا قرار داشت. اما بعدها فقط برای صیادی استفاده شد و کسی در آن سکونت ندارد. البته ماهیگیران محلی چند سایبان و مکان استراحت موقت در اونجا احداث کردند. روبروی جزایر ناز در قشم ساحل شنی قرار داره که مکان مناسبی برای تغذیه پرندگان دریایی و ماهیگیران بومی است. در سراسر فصول سال بازدید کنندگان بسیاری به ویژه هنگام غروب از این محل بازدید و یکی از زیباترین غروب‌های آفتاب را مشاهده می‌کنند. صدف‌های رنگارنگ، عروس‌های دریایی و بچه خرچنگ‌ها که هنوز سخت پوست نشده‌اند و موج دریا آنها را به ساحل آورده، در ساحل ناز منتظر چشمان مشتاق کسانی هستند که این همه زیبایی طبیعی را در یک مکان کمتر دیدند. اسم ساحل بر قامت این جزایر کوچک می درخشد و برازنده آن است. ساحلی که شن و ماسه ویژه‌ای دارد و گلی و چسبنده نیست. دوستان عزیز، آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک سو و وجود صدف‌ها و مرجان‌هایی که در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف و متنوع در اطراف آنها دیده می‌شه، از سوی دیگر بر زیبایی منطقه و هیجان گردشگران برای تماشای این همه هنرنمایی خالق خوشنگار بر بوم زمین می‌افزاید. محدوده دریایی 2 کیلومتری جزایر، وسیع‌ترین بستر مرجان‌های دریایی به ویژه مرجان‌های آبسنگ ساز را ایجاد کرده است. و دلیل وجود مرجان‌های اطراف جزایر ناز، کسانی که اهل غواصی هستند می‌توانند در سایت‌های بکر و منحصر به فرد محدوده ای جزایر به غواصی بپردازند. جزایر ناز به دلیل موقعیت خوبی که دارد، زیستگاهی غنی برای انواع آبزیان و حتی مقصد مناسب کوچ زمستانی پرندگان مهاجر است. دلفین‌های خلیج فارس و صدف‌های منحصر به فرد مرواریدساز هم در این منطقه براحتی دیده می‌شوند. آبزیان فراوانی مثل ماهی‌ها، خارپشت دریایی، خرچنگ، گوش ماهی و انواع صدف‌ها با رنگ‌های بی‌نظیر را می‌توان در این جزیره دید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم باسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو. ایران، قلب من تو دستم باسه تو. ایران، جان من خلیج فارس تو.
دوستان عزیز، با ادامه برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. جزیره ناز در خلیج فارس را با شما معرفی کردیم و همانطور که اول برنامه گفتیم، میخواییم که پس از دیدن از جزیره ناز، سفری هم به جزیره سیری داشته باشیم که نام اصلی و پارسیش راز است. همراه ما باشید. که گفتیم نام اصلی و پارسی جزیره سیری راز است. البته عده‌ای هم میگن که نام اولیه ای جزیره سوری به معنی گل قرمز و یا خاک رسی بوده که در سطح جزیره پراکنده است و به مرور به سیری و سیری تغییر نام داده است. این جزیره در قلب آبهای خلیج فارس قرار دارد. فاصله آن تا مرکز شهرستان ابو موسا که در قسمت شرقی جزیره سیری واقع شده در حدود 27 کیلومتر است. همچنین فاصله دریایی آن تا مرکز استان در حدود 152 مایل دریایی است. وسعت جزیره سیری 17.3 کیلومتر مربع است. سیری زوزنقه‌ای شکل، فاقد پستی و بلندی و نسبتاً مسطح است. مرتفع‌ترین نقطه آن 24 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگترین ابعاد طولی و عرضی جزیره 6.1 و 4.6 کیلومتر است. در جزیره تعداد قابل توجه نخل خرما به طور پراکنده وجود دارد که محصول آن فقط مصرف محلی دارد. این منطقه پوشش گیاهی فقیری دارد و در جزیره معدن خاک سرخ نیز موجود است. در بخش‌های شمالی و نزدیک کناره‌های جزیره سیری، مناطق مسکونی همراه با دیگر تأسیسات جای گرفتند. این جزیره به طور کامل نظامی است. هیچ فرد بومی در آن زندگی نمی‌کند و تنها عده‌ای از مردم جزیره در تأسیسات نفتی آن کار می‌کنند. در گذشته افراد بومی در جزیره سیری زندگی می‌کردند که به مرور زمان از آنجا کوچ کردند. شرکت نفتی سوفیران برای نخستین بار به استخراج نفت در جزیره سیری پرداخت و این منطقه نفتی در حال حاضر از ظرفیت تولید 105 هزار بشکه در روز برخوردار است. حیوانات جزیره سیری میتوان از آهو، گربه و مرغ دریایی نام برد. گیاهانی میتوانند در این منطقه رشد کنند که قدرت ذخیره آب را به قدر کافی داشته باشند. در آبهای جزیره سیری جانوران آبزی به چشم میخورند که برخی بومی و برخی فقط از این منطقه عبور میکنند. همچنین آفتاب پرست مخصوصی فقط در این جزیره یافت میشود. زمستان در همه جای این منطقه گرم است و دمای بالا همراه با نم نسبی شرایط شرجی شدیدی را به وجود می آورد. در نواحی ساحلی در تمام طول سال رطوبت بیش از 50% است. زبان اهالی جزیره سیری محلی بومی است که از جهت لهجه به زبان محلی مردم بندر عباس نزدیک است.
شعر و شعارم ای همه دار و ندارم زاده بین ما تو ای تو خاک تو خاک مزارم شهر ما شعر و شعارم ای همه دار و ندارم زاده بین ما تو ای تو خاک تو خاک مزارم
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جزیره سیری و جزیره ناز در خلیج فارس همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم لذت برده باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آسنای تاریخ،
روایتی با گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما خوبان میکنیم. ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی را خدمت همه شما دوستان تبریک عرض میکنیم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. سید روح الله هاشمی قاری مهاجر افغانستانی در چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در کشور اندونزی در بخش قرائت مقام دوم را کسب کرد. مراسمی در مشهد برگزار شد و از این قاری برجسته افغانستانی تقدیر به عمل آمد. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
محفلی برای قاری افغانستانی سید روح الله هاشمی که در چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم اندونزی مقام دوم را کسب کرد. قاری که سالها صدای تلاوتش در حرم مطهر رضوی تنین انداز شده و این بار نام افغانستان را در میان قاریان برتر جهان ثبت کرد.
موقعی که میخواستم برم، من یه خواسته از امامزاد شما تو آقا ما چندین سال بالاخره مؤذن شماییم، ما تو دامن شما بالاخره بزرگ شدیم. ولادت آقای امام حسین که اختتامیه بود این رتبه حاصل شد و من همه رو از عنایت اهل بیت، خواسته اهل بیت، مخصوصا امام رضا میدونم.
این مسابقات قرآنی با حضور 60 شرکت کننده از 38 کشور جهان در جاکارتا برگزار شده بود.
آقای هاشمی از قاریان خوب افغانستان و از اساتید با تجربه هستن که 25 سالشون توی عرصه قرآنی فعالیت میکنن و چندین سال هست که توی عرصه داوری و داوری اکثر مسابقات حضور دارن.
مهاجرین افغانستانی که با وجود چالش‌های بسیار در سال‌های اخیر توانستن از فرصت‌های پیشرو بهره ببرند و در مسابقات قرآنی داخلی و بین‌المللی حضور پررنگی داشته باشند.
ما اساتید بزرگی در مشهد داریم که اینها بستره قرآنی مناسبی رو برای ما ایجاد کردن. بچه‌های ما با توجه به استعداد صدای خوبی که دارن و استعداد صوتی و لحنی غنی که دارن تونستن خودشون رو بالا بکشن و در عرصه‌های بین‌المللی واقعا بدرخشن.
افغانستان برای نخستین بار بود که در چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم کشور اندونزی شرکت کرده بود. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم بزرگداشت جانبازان لشکر فاطمیون با حضور خانواده های اونا در تهران برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان با ادای احترام به ایرزمندگان بر تداوم مسیر مقاومت تاکید کردند. گزارش بشنوید از عبدالوحید احدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اومده اند تا خاطراتشون رو زنده نگه دارن.
جانبازان عزیز ما و سرفراز ما در محورهای مختلف مقاومت با فرماندهی شهید ابو حامد و فرمانده سرافراز محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی مبارزات بسیار خوبی رو انجام دادن.
خواهی ما برای جانبازا، برای جوانا اینه که باید از عقایدشون عقب نرن.
انشاءالله زمین ساز ظهور باشیم با اطاعت از ولی امر مسلمین.
جانبازانی که سالها در مسیر اسلام و دفاع از حرم در خط مقدم نبرد با دشمنان ایستادند. خانواده های فاطمیون از ایثار و فداکاری عزیزانشان گفتند.
من مادر دو تا جانباز، سید علی حسینی، حبیب الله حسینی.
آدیش ته جنگ بوده.
همسر جانباز شدیم. خیلی خوشحالم، افتخار میکنیم. کلی جوانای اسلام که در راه اهل بیت قدم برمی‌دارن به خاطر دفاع از ناموس، دفاع از اسلام.
به گفته شرکت کنندگان، حضور این مبارزان در میدان‌های نبرد نمادی از اراده و پایمردی است که همچنان در قلب ملت‌ها زنده می‌ماند. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما.
در مشهد هم مراسم تجلیل از 100 جانباز لشکر فاطمیون همزمان با میلاد حضرت عباس علیه السلام برگزار شد. خدیجه پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، و جزئیات این مراسم.
همزمان با اعیاد شعبانی، مراسمی برای تجلیل از جانبازان لشکر فاطمیون برگزار شد. مردانی که روزی در دفاع از حرم اهل بیت ایستادند و امروز با زخم‌های به جا مانده روایتگر آن روزها هستند.
تبریک میگم به تمامی خانواده‌های جانبازان و تمامی ملت غیور که همیشه جانبازا رو همراهی کردند.
برنامه‌ای برگزار شده در مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها جهت تکریم 100 نفر از جانبازان معزز فاطمیون و خانواده‌هایشان.
رزمندگان فاطمیون در میدان نبرد نه برای نام، بلکه برای باورشان ایستادند.
تجلیل از جانبازان فاطمیون یکی از وظایفی است که امروز به عهده نیروهای انقلابی است. امیدواریم ما در عرصه‌های اجتماعی شاهد حق‌شناسی و تشکر از این یگان پر افتخار رزمندگانش، جانبازانش و خانواده شهدا باشه.
جانبازان همان رزمندگان دیروز هستند و امروز انتظارشان همراهی و حمایت است.
خیلی از بچه‌های فاطمیون از مشکلات مریضی، بیمه‌ای، این هزینه‌های درمانی الان خیلی واسهشون زیاده.
غریبی و مظلومیتی که عزیزان در جامعه خودش قرار گرفته، جدای از فشار روحی که این عزیزان متحمل هستن، اون حمایت‌های روحی، مالی، حال هر چیزی که باید بریم بسته به نوع اون جانبازمون صحبت کنیم، این حمایت‌ها رو می‌طلبه.
خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سید حمزه علوی از شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون در مشهد برگزار شد. علیرضا شریفی گزارش می‌دهد.
مراسم یادبودی برای فرماندهی که مرزهای جغرافیایی هیچگاه محدودیتی برای او نبود، از جهاد در برابر شوروی در افغانستان تا حضور در جبهه دفاع مقدس و در نهایت دفاع از حرم اهل بیت.
در جبهات حق علیه باطل، علیه روسا و شوروی حضور پررنگ داشت و در دوران دفاع مقدس هم نقش داشتند. واقعا یکی از محورهای مقاومت بودند و از چهره‌های نامگذار و مؤثر در تشکیلات فاطمیون.
مراسمی که در نخستین سالگرد شهادت سید حمزه علوی، یکی از رزمندگان مدافع حرم، با حضور مهاجرین و همرزمانش در مشهد برگزار شد.
یکی از ویژگی‌های خاص این شهید بزرگوار این بود که در هر موقعیتی که قرار می‌گرفت، یا در صحنه جنگ، در صحنه درگیری، با حضورش تعادل رو در اون موقعیت حفظ میکرد.
شهید علوی از همان نوجوانی در راه ولایت مداری به پاسداش ارزش‌های اسلامی زندگیش را وقف ایمان و اعتقادش کرد. راهی که با جانفشانی در دفاع از حرم اهل بیت خاتمه یافت. شهید حمزه علوی و جمعی از همرزمانش در 14 بهمن ماه سال 1402 در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در شهر دیرالزور سوریه به شهادت رسید. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و @ رادیو دری مشهد. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
انگیزه هجرتم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه